أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم و دلیل سوم برای جواز اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی بین العنوانین، که این وجه هم در کلام محقق قمی ذکر شده و ایشون به این وجه، به این دلیل استناد کرده اند برای جواز اجتماع امر و نهی، استدلال به وقوع این اجتماع الحکمین در عبادات مکروه هست، در مثل صلات در مواضع تهمت و امثال این، از مواردی که عمل عبادی صحیح هست، در این حال کراهت هم دارد. به وقوع این اجتماع در عبادات مکروه استدلال شده که این دلیل بر این هست، کاشف از این هست که اجتماع الحکمین در واحد معنون به دو عنوان جائز هست و مشکلی ندارد. از باب این که عدل و دلیل بر امکان شیء، وقوع شیء هست، با توجه به این که در موارد عبادات مکروه اجتماع الحکمین فی محل واحد اتفاق افتاده، از این کشف می شود که پس تعدد عنوان کافی هست برای رفع قائله استحاله اجتماع ضدین، و مشکل اجتماع ضدین پیش نمی آید با تعدد عنوان. همونطور که از کلام مرحوم آخون و اعلام دیگر در بررسی این وجه معلوم میشه و ظاهر میشه، این دلیل در حقیقتش برمیگرده به اینکه از راه یک قیاس استثنایی به نتیجه مطلوب مستدل، از راه قیاس استثنایی به نتیجه مطلوب میرسد، که صورت این قیاس استثنایی هم اینه که لولم یجوز اجتماع الامر و نهی فی مورد واحد مع تعدد الجهه، مع تعدد العنوان، لما وقع نظیره فی الشریعه، و حیث این که وقع نظیر اجتماع الامر و نهی فی الشریعه، حیث انه وقع نظیر وقع اجتماع الامر و نهی فی الشریعه، پس معلوم می شود که عدم جواز صحیح نیست، بلکه صحیح جواز اجتماع امر و نهی هست. با توجه به این که این وجه، این دلیل در قالب یک قیاس استثنایی قرار گرفته است و در قیاس استثنایی حقیقتش اینه که در یک مقدمه بین مقدم و تالی ملازمه ادعا می شود و از در مقدمه دوم از بطلان، در مقدمه دوم بطلان تالی بیان می شود، از ذم بطلان تالی به ملازمه بین مقدم و تالی نتیجه گرفته می شود، پس مقدم هم باطل هست. با توجه به اینکه حقیقت قیاس استثنایی این هست، تمامیت دلیل در قیاس استثنایی متوقف هست بر اینکه بین مقدم و تالی ملازمه باشد، متوقف بر تمامیت ملازمه هست و بر بطلان تالی که مقدمه دوم بطلان تالیه، تمامیت دلیلی که در قالب قیاس استثنایی واقع می شود متوقف هست، مبتنی هست بر ملازمه و تلازم بین مقدم و تالی و بطلان تالی. اگر این دو تمام بشود نتیجه گرفته می شود بطلان مقدم، چون تمامیت هر دلیلی که در قالب قیاس استثنایی قرار بگیره متوقف بر این هست. بر همین اساس مرحوم آخوند برای اینکه توضیح بدهد این دلیل را، برای اینکه تقریب بفرماید این وجرا، این دوتا مقدمش را توضیح داده. اول ملازمه بین مقدم و تالی را بیان فرمودم، در قسمت دوم بطلان و تالی را هم بیان فرمودم. اینکه ملازمه هست بین مقدم و تالی، مقدمه اول این قیاس استثنایی اینه که لولم یجوز اجتماع الامر و نهی فی مورد واحد مع تعدل جهه لما وقع الاجتماع در موارد در شریعت در بعضی از موارد. چرا بین این مقدم و بین این تالی ملازمه هست؟ مرحوم آخون اینطور فرموده اما بیان الملازمه به خاطر اینکه تضادی که همونطور که در مقدمات قبلی بیان شد تضاد بین احکام اختصاص ندارد به خصوص ایجاب و تحریم، بلکه احکام خمسه به اصرها متضادتون، اینا با هم دیگه تضاد دارن، هیچ کدوم از این احکام خمسه در کنار دیگری جمع نمی شود. تضاد بین احکام خمسه به اصرها هست، اینطور نیست که تضاد اختصاص داشته باشد به خصوص اجتماع وجوب و حرمت، نه، بین همه احکام تضاد هست. همونطور که حرمت و وجوب با هم تضاد دارن، حرمت و استحباب، وجوب و کراهت، وجوب و استحباب، همه این احکام، همه این مجموعه های دوتایی با هم در همه اینها تضاد وجود دارد. پس چون تضاد اختصاص ندارد به اجتماع الوجوب و الحرمه، بلکه در اجتماع هر حکمی از احکام خمسه با حکم دیگر این تضاد وجود دارد، بر همین اساس اگر در مقدمه اول قیاس استثنایی گفته شده به این که اگر تعدد جهت کافی باشد در رفع محذور تضاد و وحدت معنون و وجود موجب اجتماع و ضده نشود، خود تعدد عنوان کافی باشد در اجتماع جمیع، اگر کافی نباشد تعدد جهت و عنوان در رفع قائله استحاله اجتماع امر و نهی، بلکه وحدت معنون موجب اجتماع بشود، در اجتماع بقیه احکام هم اجتماع دو حکم دیگر از احکام غیر از وجوب و حرمت هم اونجا هم نباید کافی باشد و نباید اجتماع محقق بشود و اجتماع جائز باشد، به خاطر اینکه تضاد اختصاص به وجوب و حرمت ندارد. اگه اینجا در اجتماع وجوب و حرمت تعدد جهت کافی نباشد، در اجتماع بقیه احکام هم کافی نباید کافی باشد و نباید اجتماعی تحقق پیدا کنه، نباید اجتماعی جائز باشد. این بیان ملازمه در این قیاس استثنایی. در چون قیاس استثنایی تمامیتش به تمامیت ملازمه هست بین مقدم و تالی و بطلان تالی، در قسمت بطلان تالی هم فرمودن که تالی هم باطله، این که اجتماع حکمین واقع نشده است در شریعت و جائز نیست در شریعت، این تالی باطل هست. چرا؟ به خاطر اینکه موارد کثیری در عبادات مکروه وجود داره که در اونها اجتماع الحکمین اتفاق افتاده است. کراهت، بله، وجوب با کراهت، وجوب با استحباب، استحباب با کراهت، اینا با هم دیگه اجتماع پیدا کردند. خب اینم بطلان تالی، از ذم بطلان تالی به ملازمه بین مقدم و تالی نتیجه گرفته می شود. پس مقدم که عدم جواز اجتماع هست باطل هست، مقدم بله عدم جواز و امتناع وقتی باطل شد نتیجه می شود صحت جواز اجتماع امر و نهی دیگه. رو این حساب این در توضیح این وجه مرحوم آقوم فرمودن که لولم یجز اجتماع الامر و نهی لما وقع نظیره، اگر اجتماع امر و نهی جائز نباشه نباید نظیر اجتماع الامر و نهی، یعنی اجتماع دو حکم مختلف در غیر امر و نهی، نباید اتفاق افتاده باشد، نباید واقع شده باشد نظیرش. وقد وقع، در حالی که ما با مراجعه به ادله میبینیم که واقع شده است اجتماع امر و نهی. در کجا اجتماع دو حکم اتفاق افتاده است؟ در کجا اتفاق افتاده است؟ کما فی العبادات المکروهه، در عبادات مکروهه، که صلات فی مواضع تهمه، مثل صلات در موضع تهمت. حالا این را مرحوم آخوند به عنوان مثال برای عبادت مکروهه بیان کرده، اینکه در موضع تهمت صلات مکروه است، مثل اینجوری توضیح دادم که مثلا در معاتن و در مزابل اینها، در مثلا محل نگهداری حیوانات، استبل حیوانات، اونجا کسی نماز بخواند یا در محل جمع شدن زباله بخواد نماز بخواند، این که تهمت استخفاف به صلات هست، این از این تعبیر به موضع تهمت میشه. عنوان موضع تهمت در اینجا که در حد کراهت باشه اینطوره، ولی در نسبت به بعضی از موارد ممکنه محذور دیگه‌ای وجود داشته باشد. موضع اتهام که معروف هم هست که بودن در موضع اتهام جایز نیست، اون موارد دیگه‌ای که مثلا عنوان اینجوری باشه که شخص متهم به مثلا معصیت میشود و امثال اینها، که در اون عنوان حرمت هم ممکنه ملتزم بشین، ولی این جایی که مرحوم آخوند فرموده در حد کراهت هست، موارد اینجوری را حساب کرد. خب این یه مورد که صلات در مواضع دامد، و همینطور فرموده صلات در حمام از عبادات مکروه، اینکه شخص نماز را در حمام انجام بدهد. حالا حمام هم قبلا گفته شده اون جایی که مثلا آتش روشن میشه برای گرم کردن آب، در اون قسمت مسلخ مثلا، نه همه جا. حالا علایال عنوان حمام یکی از موارد صلات عبادت مکروه است. یا صیام در سفر، روزه گرفتن در سفر، این از مصادیق عبادات مکروه است. اینم بنابر این که صیام در سفر مشروعیت داشته باشد و مشروعیت داشته باشد، ولی در این مشروعیت و صحت حکم به کراهت میشه، ولی بنابر اون چه که در از ادله استفاده میشود که صیام در سفر اصلا مشروعیت ندارد، اونجا دیگه مصداق عبادت مکروه اصلا قرار نمیگیره، چون اصلا مشروعیت نداره. عبادت مکروه مقصود جایی هست که صحیح هست، مشروعیت دارد، ولی در این حال با حفاظت و با کراهت باشه. در باب سفر بنابر این هست که این که مصداق عبادت مکروهش قرار داده شده، بنابر این که فقط کراهت داشته باشد، بر اساس اونی که در بعضی از مثلا تعبیرات هم بوده دیگه، روایات هم بوده، که امن من البر ام اسیام فی السفر، لیس من البر اسیام فی السفر، در همین حد مفادش اینه که خوبیت خیلی نداره، نه اینکه اصلا مشروعیت نداره، بنابراین که در حد کراهت باشه. این مثال برای اون میشه. و فی بعض الایام، صیام در بعض الایام، مثل صیام در بله یوم عاشورا که بعداً هم در عبارت مرحوم آخوند میآید، در این موارد واقع شده. پس اجمال دلیل اینه که لولم یجز اجتماع الامر و نهی لما وقع نظیره. این مقدمه اول قیاس. وقد وقع نظیره که بطلان تالی هست، این مقدمه دوم. از ضم این دو مقدمه نتیجه گرفته می شود بطلان مقدم، خود مقدم عدم الجواز امتناع بود، بطلان مقدم یعنی جواز اجتماع امر و نهی. خب این قیاس استثنایی اصل اجمال این دلیل. خب این احتیاج به بیان تمامیت، این احتیاج به بیان ملازمه و بطلان تالی داره. فرمودن در کفایه بیان الملازمه، این که چرا بین مقدم و تالی ملازمه هست. بیانه انه لولم یکن تعدد الجهت مجدیان فی امکان اجتماع هما، اگه تعدد جهت، تعدد عنوان کافی نبود، کافی نباشد در امکان اجتماع امر و نهی، هیچ جا نباید تعدد عنوان اجتماع را درست بکنه. لازمش اینه که لما جاز اجتماع و حکمین آخرین فی موردین، هیچ جا اجتماع الحکمین فی موردین مع تعدد العنوان نباید جائز باشد، نباید واقع بشه. چرا ملازمه هست بین عدم جواز، ملازمه هست بین عدم اجداء تعدد عنوان در امر و نهی و عدم اجتماع در غیر این دو مورد، غیر این مورد از موارد دیگر؟ فرمودن لعدم اختصاص هما من بین الاحکام به ما یوجب الامتناع من التضاد، به خاطر اینکه تضاد بین احکام که اختصاص به وجوب و حرمت ندارد. بداهت تضادها به اصرها، چون احکام خمسه بر اساس مقدمه اولی که مرحوم آخون ذکر کرده در بطلان تالی، در برای امتناع اجتماع امر و نهی بر اساس مقدمه اول تضاد بین همه احکام بود. پس این بیان ملازمه، ملازمه بین مقدم و تالی در مقدمه اول قیاس استثنایی. و تالی باطلان، تالی باطل هست، مقدمه دوم قیاس بطلان تالی. چرا تالی باطل هست؟ لوقوع اجتماع الکراهت ول ایجاب اول استحباب، به خاطر اینکه کراهت و وجوب یا کراهت با استحباب جمع شده اند در این مثال هایی که گفته میشه. در صلات در حمام کراهت با ایجاب و کراهت با استحباب جمع شده است. صلات فریضه اگر در حمام خوانده شود از مصادیق اجتماع ایجاب با کراهت هست. صلات نافله در حمام خوانده شود از مصادیق کراهت با استحباب. و صیام فی السفر، صیام فی السفر هم اونم همینه، بنابر اگر صیام واجب، صوم واجب در سفر انجام بشود کراهت با وجوب، اگر صوم مستحب در سفر انجام بشود کراهت با استحباب. و فی عاشورا در بله صیام در روز عاشورا از موارد اجتماع کراهت مع استحباب است. و فی عاشورا ولو فی الحضر، کسی روز عاشورا روزه بگیرد ولو در حضر در غیر سفر، اون کراهت دارد. در اینجا در این مثال ها کراهت و ایجاب با ایجاب جمع شده است. در بعضی از این مثالها، در بعضی از مثالها هم کراهت با استحباب جمع شده است. این اینا موارد وقوع اجتماع الحکمین، ما وقوع اجتماع الحکمین در مورد واحد هست. موارد اجتماع حکمین اختصاص به اینها نداره، بلکه وجوب با اباحه، استحباب با اباحه، اینها هم مواردی در شریعت وجود داره که واقع شده است این اجتماع. و اجتماع الوجوب اول استحباب، این دیگه مربوط به عبادت مکروه نیست. مثال برای غیر عبادت مکروه یک قسم از موارد اجتماع بود، ولی اون قسمت بعدی عباداتی هست که در اون عبادات دو حکم مختلف با هم جمع شده است. یکیش کراهت نیست، غیر کراهت احکام دیگه با هم دیگه جمع شده. فرمودن و اجتماع الوجوب اول استحباب مال اباحه، اول استحباب یعنی وجوب با اباحه، استحباب با اباحه، وجوب با استحباب، استحباب با استحباب. این چهار تا اجتماع اینجوری هم پیدا شده که وجوب با بله وجوب و اباحه، وجوب با اباحه جمع شده از کجا؟ مثالش که بحث عبارت مرحوم آخون، صلات در دار، کسی در خانه خودش نماز بخواند، از یک جهت صلات فریضه‌اش را در خانه بخواند، وجوب با اباحه در اینجا جمع شده است. این از مصادیق اجتماع وجوب با اباحه است. از جهت اینکه صلات فریضه است، مساق واجبه، از جهت اینکه این خواندن در خانه در مقابل مسجد و در مقابل حمام حد وسط هست، تساوی طرفین، این میشه از مصادیق اجتماع الوجوب مع الاباحه. این مثال برای وجوب، بله وجوب و اباحه است. مثال برای استحباب با اباحه اینه که صلات نافله، صلات مستحبی در خانه خوانده شود، یعنی موارد استحباب با اباحه است. مثال برای وجوب و استحباب اینه که شخص صلات فریضه‌اش را در مسجد بخواند، این میشه اجتماع وجوب با استحباب. جایی که استحباب با استحباب از جهت دیگر جمع بشود، صلات نافله را در مسجد بخواند. پس موارد وقوع اجتماع الحکمین در غیر ایجاب و تحریم علاوه بر عبادات مکروه، چهار مورد دیگه هم پیدا شده: وجوب و اباحه، استحباب و اباحه، وجوب و استحباب، استحباب و استحباب. فرمودن اینم از وقوع، اینم بطلان تالی هست. و اجتماع الوجوب اول استحباب معل اباحه اول استحباب در مثل از صلات و فی المسجد اول دار یا صلات در دار. در این دو مثال این چهار جمع، چهار مجموعه اجتماع الحکمین المختلفین اتفاق افتاده. خب از بعد از این که ملازمه بین مقدم و تالی بیان شد که دلیلش همون عدم اختصاص، دلیل این ملازمه بین مقدم و تالی عدم اختصاص تضاد به اجتماع الوجوب و الحرمه است. بعد از این که ملازمه بین مقدم و تالی بیان شد و تالی هم باطل شد به خاطر اینکه ما پیدا کردیم مواردی در شریعت که حکمین مختلفین در مورد واحد، در فعل واحد با هم جمع شدن، از ذم بطلان تالی به ملازمه بین مقدم و تالی معلوم می شود که پس مقدم باطل هست. خود مقدم امتناع و عدم اجتماع امر و نهی بود، بطلان مقدم یعنی جواز اجتماع امر و نهی. این وجه سومی است که برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی در معنونی که وجود واحد دارد، تعدد وجود در معنون نیست، به او استدلال شده. استدلال هم در کلام مرحوم محقق امی ذکر شده، به تفصیل هم این وجه در کلام محقق امی در قوانین ذکر شده. مرحوم آخوند در جواب از این دلیل یا در اشکال به این دلیل، یک جواب اجمالی می‌فرماید و یک جواب تفصیلی. ابتدا جواب اجمالی را بیان می‌فرمایند، بعد سراغ جواب تفصیلی می‌روند. در جواب اجمالی از این دلیل، یا این را به عنوان اشکال تلقی بکنیم، که ممکن این را اگر از باب اشکال بر امتناع تلقی بکنیم، بیان مرحوم آخوند جواب از این اشکال میشه دیگه. مستدل که دلیل آورده برای به عنوان اشکال بر امتناع اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند میخوان از این اشکال جواب بدن. در جواب اجمالی سه وجه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده. وجه اول عبارت از این هست که وقتی برهان و دلیل قطعی بر امتناع اجتماع امر و نهی قائم شد، اگر در شریعت ما به مواردی برخورد کردیم که به حسب ظاهر در اون موارد اجتماع الحکمین در محل واحد، در معنون واحد دیده می شود، باید اون موارد را توجیه و تأویل بکنیم، چون ظهور که در مقابل برهان نمی تواند مصادمت داشته باشه، مقاومت داشته باشه. اگر به دلیل قطعی امتناع ثابت شد، این مواردی که در شریعت ظاهر در اجتماع هست، باید توجیه بشود، تأویل بشود به نحوی که با اون دلیل قطعی و با برهان تلاؤم پیدا بکنه، جمع بشود، و الا ظهور که در مقابل برهان قابلیت مقاومت را ندارد. این وجه اول در جواب اجمالی هست. فرمودن ول جواب عنه اما اجمالا فبأنه لابد من التصرف و التأویل فیما وقع فی شریعت مما ظاهره الاجتماع بعد قیام دلیل علل امتناع. بعد از اینکه دلیل بر امتناع قائم شد، برهان بر امتناع قائم شد، قطع به امتناع ما پیدا کردیم، باید در این ظاهر تصرف کنیم. فإن ضرورت ان الظهور، ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان، ظهور که در مقابل برهان نمیتواند مقاومت و مصادمت داشته باشه، باید از این ظاهر رفعیت بکنیم، توجیه بکنیم این ظاهر را. این جواب اجمالی، وجه اول در جواب از این دلیل سوم. جواب دوم اینه که وجه دوم در جواب اجمالی اینه که این مواردی که به اونها استشهاد شده است برای وقوع اجتماع الحکمین فی محل واحد، گفته شده که در این موارد اجتماع الحکمین فی محل واحد اتفاق افتاده است، این موارد مواردی هست که امر و نهی، دو تا حکم، به عنوان واحد به محل واحد متعلق می شوند، اجتماع پیدا می کنند در محل واحد، به عنوان واحد تعلق می گیره، و در امر و نهی به عنوان واحد اگر بخواهد تعلق بگیره، در چنین موردی حتی جوازی ها هم نمیتوانند قائل به جواز بشوند. اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن، نهایتش اینه که در موارد تعدد عنوان میگوین اجتماع الحکمین در محل واحد از جهت تعدد عنوان مشکلی نداره، ولی اگر عنوانی که دو حکم بخواهد به واسطه اون عنوان در محل واحد جمع بشود، عنوان واحد باشد، دو عنوان، تعدد عنوان در کار نباشد، جوازی ها هم نمیتوانند قائل به اجتماع بشوند. بنابراین اجتماع الحکمین در این عبادات مکروهه، در این موارد نقضی که در این مواردی که شما استدلال کردید، اجتماع الحکمین در این مورد اشکالی هست که هم جوازی ها باید از اون تفسی پیدا بکنن، هم امتنایی ها. اشکال مشترک الوروده. وقتی اشکال مشترک الورود بود، شما نمی توانید از اجتماع حکمین در چنین مواردی مدعای خودتون رو اثبات بکنید. برای اثبات قول خودتون که جواز هست، بخواهید از این موارد استفاده بکنید، دلیل قرار بدهید بر صحت قول به جواز اجتماع امر و نهی. این موارد مواردی است که حتی شما هم باید تأویل و توجیه بکنید. این را اینطور نیست که این موارد فقط نفع بکنه اجتماع، امتناع اجتماع امر و نهی را که امتناعی ها قائل هستن، نه، با قول به جواز هم سازگاری نداره. این اشکال دوم که در عبارت مرحوم آخون، این اشکال دوم به این بیان آمده است. فرموده است که ما ان قضیت ظهور تلک الموارد اجتماع الحکمین فیها به عنوان واحد. اون مواردی که شما به رخ ما کشیدید، گفتید در شریعت اجتماع الحکمین واقع شده، در این موارد حکمین به عنوان واحد اینجا جمع شده است. ولا یقول الخصم به جوازهی کذالک، حتی جوازی ها هم، شما هم که قائل به جواز هستید، در موارد عنوان واحد که قائل به جواز نیستید، بل بل امتناع مالم یکن به عنوانین و به وجهین. جوازی ها هم میگوین اجتماع ممتنع هست مگر در جایی که دو عنوان باشه، در عنوان واحد که جوازی ها قائل به جواز نیستن، اینا قائل به امتناع هستن. فهوه ایزن لابد لهو من التفسی عن اشکال الاجتماع فیها. این موارد عبادت مکروه در حقیقت اشکال مشترک الوروده. ما باید جواب بدیم، شما هم باید جواب بدیم. از مواردی که اشکال بر هر دو طرف، در دو طرف دعوا وارد میشه، از اون موارد که نمیشه یکی از دو طرف دعوا را، یکی از دو قول مورد نزاع را اثبات بکنیم. اینم وجه دوم. وجه سوم اینه که فرمودن این در اینجا تعبیر مرحوم آخون در این موارد اینه که بله، این مواردی که شما اشاره کردید، این ظاهرش اینه که همه این موارد، در همه این موارد حکمین به عنوان واحد اینجا جمع شدن. در این عبادات مکروه، در این مثالایی که گفته شده، معلومه که از این قبیل دیگه، در جای، در مثل صلات، بله، مثل صلات در حمام، صلات بله در صیام در سفر، امثال اینها امر رفته است، استحباب رفته است یا وجوب رفته است روی عنوان صلات، کراهت هم رفته است روی صلات خاص دیگه، اونم معنون، اونم عنوان، عنوانی که متعلق کراهت هست عنوان صلاتی است، ولی صلات خاص، غیر صلات نیست، مثل غصب و صلات نیست، فقط همین عنوان صلات، در یکی به نحو مطلق، در دیگری به نحو مقید. در نوع این موارد اینطوره، ولی در بعضی از موارد، ولی بعضی از مثال‌های عبادات مکروه با توضیح خود مرحوم آخون، اونجا ممکنه گفته بشه که این از موارد تعدد العنوانه اینه، نه از موارد وحدت عنوان. مثلا صلات در موضع تهمت، اونجا متعلق امر، امر استحبابی یا امر وجوبی عنوان صلاته، ولی عنوان متعلق کراهت و عنوان صلات نیست. کونه فی موضع تهمه هست. حالا به عبارت مرحوم آخون در این وجه ثانی ظاهر اینه که نسبت به همه موارد میخواد بفرماد، ولی خب در نسبت به نوع موارد این بیان تمامه، ولی بعضی از موارد هم پیدا میشه که عنوانه این درش وجود دار. این وجه دوم. وجه سومی که مرحوم آخون فرموده اینه که بعضی از مواردی که شما به عنوان نقض ذکر کردید، عبادت مکروه ذکر کردید، مواردی است که مکلف در این موارد مندوه ندارد، مثل کراهت صوم در صوم در روز عاشورا. خب در اینجا در مواردی که مکلف مندوه ندارد، چون بدل نداره، خود همین صوم یا عاشورا، خود این به نفسی از باب انحلال حکم، خود این استحباب داره، از طرفی بخواهد کراهت داشته باشه، اینجا از موارد وجود بدل نیست. در این موارد که بدل نداره، این از مواردی است که مکلف مندوه ندارد. و حال آنکه بله جواز، اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، در موارد وجود مندوه میتواند قائل به جواز بشود. خود مرحوم آخون قبلا توضیح داده، ولو محل بس در اجتماع الامر و نهی اختصاص ندارد به وجود مندوه و عدم مندوه، ولی حکم به جواز فعلا و اجتماع فعلی دو حکم متوقف بر این هست که مکلف مندوه داشته باشد. در این مواردی که شما ذکر کردید، این از مواردی است که اجتماع فعلی حکمین محقق شده و حال آنکه مکلف مندوه ندارد. در مواردی که مکلف مندوه ندارد، اجتماع فعلی حکمین ممکن نیست، حداقلش به خاطر محذور تکلیف به محاله. ولو محذور از تکلیف المحال نباشه، ولی به خاطر محذور از تکلیف المحال، محذور تکلیف به محال، اجتماع فعلی دو حکم ممکن نیست. خب این موارد مواردی است که حتی جوازی ها هم نمیتوانند اجتماع را در او بیان بکنند، چون جوازی ها نهایتش اینه که از جهت تکلیف به محال مشکل را حل بکنند، ولی از جهت تکلیف المحال مشکل را حل بکنند، ولی از جهت تکلیف به محال که نمیشود مشکل را حل بکنند. در مواردی که مکلف مندوه ندارد، حکمین با هم جمع نمیشود، یا حداقل به خاطر محذور تکلیف به محال. پس اینم می شود از مواردی که اشکال مشترک الورود هست بین ما امتناعی ها و جوازی ها. اون کسی که قائل به جواز هست، جواز فعلی را در موارد عدم مندوه که نمی تواند ملتزم بشود. وقتی این اشکال، این مورد اشکال در صوم یوم عاشورا اشکال مشترک الورود بود، از این اشکال مشترک الورود که شما نمیتوانید به عنوان دلیل برای اثبات قول خودتون و رد قول به امتناع بخواهید استفاده بکنید. این سه وجه هست که در کلام مرحوم آخون به عنوان جواب اجمالی از این دلیل سوم در اجتماع جواز اجتماع امر و نهی بیان شده است. بله، این وجوه سگانه‌ای که در کلام مرحوم آخون به عنوان جواب اجمالی هست، این ابتدا این قسمت بررسی میشه، بعد به جواب تفصیلی مرحوم آخون میرسیم. و در جواب تفصیلی هم چون سه قسم کردن مرحوم آخون این عبادات مکروه را، در هر قسمی از این اقسام ثلاثه ابتدا فرمایشات مرحوم آخون در جواب مطرح میشه و در ذیل فرمایش مرحوم آخون مطالبی که اعلام در این قسمت دارن در ذیل فرمایش مرحوم آخون مطرح میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.